با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو میبینند و یا میشنوند به هر شکلی. امروز سه‌شنبه هفتم ژوئن یا جون 2011 و 17 خرداد ماه 1390. همینطور که به عزیزان قول دادم یک ساعت امروز رو اختصاص میدم به اخبار جهان، برای اینکه عزیزان میدونن روز شنبه فقط راجبه به دلیل حوادثی که هفته گذشته روی داده بود من فرصت نکردم راجبه اخبار جهان صحبت بکنم و در نتیجه این یک ساعت رو به اون به اصطلاح اختصاص میدیم و من بلا فاصله وارد ابتدا یه مقدمه میشم و بعدش وارد اخبار میشیم. منتها قبل از اون خوبه که یادم نره، قبل از هر چیز عرض شود که شورای هماهنگی راه سبز امید سه‌شنبه گذشته 10 خرداد با انتشار فراخوان راهپیمایی سکوت در روز 22 خرداد امسال از شهروندان خواسته است که در این روز از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر در پیاده روهای ولی عصر حد فاصل میدان ولی عصر هر شود که تا میدان ونک در سکوت راهپیمایی کنند. هر شود که همزمان با این فراخوان جمعی از زندانیان رجایی شهر در بیانیه ای از مردم خواستم که رهبران سبز را تنها نگذاشته و در روز 22 خرداد حماسه دیگر بیافرینند. و من بخشی از اعلامیه 4 نفر از زندانیان سیاسی رو برای عزیزان میخونم. ما از مردم شریف ایران و جوانان سبز این سرزمین میخواهیم که رهبران و یاران خود را تنها نگذارند و در اعتراض به حشر 2 رهبر خود جناب آقای مهدی مهندس امیر حسین موسوی و شیخ مهدی کروبی و همسران سرفرازشان خانم زهرا رهنورد و فاطمه کروبی و همچنین در اعتراض به تمامی ظلمهای رفته بر این سرزمین خصوصا در این 2 سال اخیر دعوت شورای هماهنگی راه سبز امید را لبیک گویند و خیابانها را از حضور خود خالی نگذارند و در 22 خرداد حماسه دیگر بیافرینند. مهدی محمودیان، رسول بوداغی، عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی. 22 خرداد عزیزان، ملت ما ساکت نخواهند نشست در برابر این جنایات. وارد اخبار میشم. روز شنبه من بیشتر راجع به این قضیه صحبت میکنم و البته یک سلسله گزارش که از ایران اومده برای عزیزان مطرح خواهم کرد روز شنبه آینده. صحبت یک ساعته امروز رو به اوضاع جهان، یعنی ابتدا اخبار و سپس بحثی درباره این که کل این تحولات جهان رو به کدام سو میبره. همان گونه که بارها اشاره خودم کردم اینجا، در زنجیره حوادث تاریخی، چه تاریخ یک کشور و چه تاریخ جهان، باید حلقه اصلی را تشخیص داد و تحلیل کرد. این یک متدولوژی یا روش شناختیه که در واقع بوده در تمام به اصطلاح اعصار و قرون بوده، ولی هگل این رو واقعا به طور سیستماتیک در مطالعاتش به کار برده، مخصوصا در فلسفه تاریخش. علارغم این که ما انتقادات فوق العاده شدیدی بهش هست، ولی متدولوژیش چیزی که تحت مارکس هم ازش گرفته. اگر چنین کنیم خواهیم توانست حلقات دیگر این زنجیره رو روشن‌تر باز بکنیم. قبل از هر چیز باید به یاد بیاوریم که ما با یک سیستم جهانی سر و کار داریم که دست کم از اواخر قرن 18 یا اوائل قرن 19 بر جهان تسلط داشته. در رأس این نظام چند کشور اصلی قرار داشتن. عزیزان میدونن که با دخالت فعال، سیستماتیک و حساب شده سیاسی، نظامی، امنیتی و فرهنگی در تعیین سرنوشت این کشورها بقیه جهان نقش تعیین کننده داشتن. و این دخالت ها نه در اثر بدخواهی یا نیکخواهی این و آن، بلکه در اثر عملکرد قوانین حاکم بر خود نظام بوده. و از این رو نیز چنان که بخواهیم به ریشه های تمام این قضایا پی ببریم، باید این قوانین و این نظام رو ما دائم تحلیل بکنیم، چه از نظر جنبه تئوریک که حالا من یکی دو تا مطلب، یعنی کتابی که تازه اومده بیرون و یک سلسله مقاله به عزیزان معرفی میکنم، فوق العاده مهمه که روز به روز، هفته به هفته و ماه به ماه همینجوری این سیستم باید مطالعه بشه با یک پیش‌زمینه تئوریک قدرتمند. حاکم بودن این نظام یعنی نظام سرمایه‌داری، و اگر دقیق‌تر بگیم نظام سرمایه، تفاوت بین سرمایه‌داری، نظام سرمایه‌داری و سرمایه، اگر شد راجبه کتاب فراسوی سرمایه با عزیزان صحبت بکنم، امیدوارم که تفاوت بنیانیه، باید ببینیم تفاوت بین سرمایه‌داری و سرمایه چی هست. درک این مسئله به تفاوت بین این دوتا کروشیال، یعنی بسیار حیاتیه. در سدهه گذشته به ویژه و پس از اعلام جهانی شدن سرمایه‌داری و به خصوص اعلام نظم نوین جهانی از 1991 توسط بوش پدر، عزیزان به یادشون بیاد در نطق معروفی که در نشست مشترک کنگره داشت، چنان واضح و آشکار شده که مفسرین خود نظام هم جهان رو به دهکده کوچکی تشبیه کردن که کاملا به هم پیوسته و هر حادثه در یک گوشه آن در ارتباط با گوشه دیگر و جاهای دیگه جهان. این خودشون هم میگن که یک عرصه و که این یک دهکده کوچکه، کاملا، منتها این دهکده کوچک یه چیز تازه نیست، قرن هاست که اینطوره و خودشون تبدیل به یه دهکده کوچکش کردن. در چنین شرایطی اگر بخواهیم دریابیم که جهان به کدام سو می رود، باید در درجه اول بدانیم که در خانه یک کت خدای این دهکده چه می گذرد. این کت خدا با داشتن بودجه دولتی بیش از 3 تریلیون دلار در سال، بودجه نظامی بیش از 1 تریلیون دلار، نزدیک به 1000 پایگاه نظامی در بیش از 100 کشور جهان و تسلط کامل نظامی بر هوا، زمین، دریا و زیر دریاها و به زیر سیطره کشیدن اکثر دولت‌های اروپایی، چه اروپایی کهنه و چه نو، یعنی شرقی و غربی، و زیر سیطره گرفتن ارگان‌های اصلی سازمان ملل و تبدیل آن به اهرمی برای رسمیت بخشیدن به تجاوزات نظامی خود و شرکاش و دیگر کشورها که الان داریم در لیبی می‌بینیم، و بعدش ممکنه سوریه باشه، بعد ممکنه ایران باشه که البته اونا رو من توضیح میدم امکان اونا بسیار بسیار کمه به دلایل متعدد، ولی به هر حال ما میدونیم که سازمان ملل رو آقای بان کی مون و اون یکی مال به حساب انرژی اتمی نوکرا و سرسپرده ها و مستخدمین واقعا دولت امریکا برای اعمال هژمونی و تسلط کامل و بلا منازع بر جهان نقش اساسی در تعیین سرنوشت بسیاری از کشورها به این ترتیب داره، و در نتیجه تعیین این که جهان به کدام سو می رود امریکا نقش اساسی بازی می کنه. با این مقدمه در می یادیم که ابتدا باید خانه کت خدا ببینیم چی می گذره، یعنی کشور امریکا. تحلیل خانه کت خدا از تحلیل اقتصاد سیاسی این خانه آغاز می شود. بنابراین میخوام وارد بحثی بشم راجع به اینکه در امریکا چه میگذرد. عزیزان میدونن که بارها و بارها راجع به این قضیه من صحبت کردم، یک بار، دو بار و 100 بار کافی نیست. باید بر پایه تحلیل آخرین خبرها، یعنی فرضاً الان چند روز پیش گزارش ماه می، یعنی ماه گذشته بیرون اومد، میزان بیکاری، رشد اقتصادی و تمام به اصطلاح داده ها و شاخصه ها بیرون اومده، اینا رو گرچه کل تحریف نشون هست، ولی از همین شاخص هایی که دولت به اصطلاح چیز میکنه اعلام میکنه، از همینا باید ما بر مبنای همینا که در روزنامه های مثل وال استریت جورنال، ارشاد کسایی و روزنامه های اصلی اینا بیرون میاد، از اونا باید استفاده بکنیم و بعدش تحلیل از اینا بکنیم. منتها هر دفعه هم باید تحلیل ما طوری باشه که از زوایای مختلف باید باشه، نه از یک زاویه، نه به طور تکراری، بلکه باید از دیدگاه اقتصاددونای متفاوت و به اصطلاح داده های تازهی که بیرون میاد این باید باشه. امروز میخوام استفاده بکنم از مقاله بسیار جالب، مختصر و مفیدی که رابرت رایش هر شود که در رابرت رایش عزیزان میدونن که وزیر کار دولت کلینتون بود و یه زمانی در دانشگاه براندیس در بوستون درس میداد، ولی الان در دانشگاه برکلی در کالیفرنیا درس میده، اقتصاددانه و از اقتصاددانه یه کینزی هستش و نسبتاً ترقی خواهه ولی لیبراله، ولی به هر حال مرتب خودش یک به اصطلاح robertfreis.org خودش به اصطلاح سایت داره، ولی معمولاً در کامن دریمز مقالاتش میاد بیرون که من از اونجا این مقالش رو میخواستم برای عزیزان و از اینجا بحثمون رو شروع میکنیم و بعدش ما ببینیم به اصطلاح پیامدهای چنین اقتصادی. رابرت فرایش توی این، من همه این مقاله رو نمیخونم، ولی اقتصاد 60 سال گذشته امریکا رو به دو بخش میکنه، یکی سال 1947 تا 77 دوران شکوفایی اقتصاد امریکا که خود من اینجا بودم در سفر اولم، و یکی بین 1977 تا 2007، این دو تا 30 ساله. حالا ببینیم مشخصه های این دو تا 30 سال چی بوده. در 30 سال اول که در حقیقت قوانین در حقیقت اصلاً که در زمان روزولت به ویژه از سال 1933 32-33 بگیم و 34 قوانینش نیو دیل، عزیزان میدونن که نیو دیل چی بوده در زمان روزولت و با سفارش جان مینارد کینز که چند سفر به امریکا داشت و بالاخره هر سبت که به دلیل اینکه کل سیستم از هم داشت فرو می پاشید، در شوروی در اون زمان برنامه 5 سالش رو داشت پیاده می کرد و 4 نعله داشت جلو می رفت، امریکا در یک بحران عمیق فرو رفته بود و واقعا اینا وحشت کرده بودن که سیستم داره از هم فرو می پاشه و در خود امریکا حزب کمونیست فوق العاده قدرتمند و نیروهای چپ و به طور کلی جنبش‌های کارگری شروع شده بود و اینا وحشت عجیبی برشون داشته بود. در نتیجه خانواده های مثل راکفلر و فورد پشت چیز رو گرفتن، روزولت رو گرفتن و با سفارش جان مینارد کینز که چند بار از انگلیس مسافرت کرد به اینجا، بالاخره روزولت رو قانعش کردن که برنامه نیو دیل رو پیاده بکنه. که ما میدونیم در درجه اول در حقیقت 1935 قانون به نام قانون واگنر گذروندن که به کارگرا اجازه این میداد که بتونن حق چانه‌زنی داشته باشن، یعنی مثلا کارفرماها همینجوری نمیتونن بیرونشون، حق داشتن سندیکا بهشون دادن و در نتیجه از اون موقع به بعد هر شبه که کارگرها در حقیقت به نوعی قدرتی پیدا کردن در امریکا و ما میدونیم که هیچ کدوم از اینا دوای واقعی نبود تا 1939 بالاخره امریکا در حقیقت روزولت مردم امریکا رو قانع کرد که وارد جنگ بشن و جنگ بود که بیکاری رو از بین برد، بحران رو در حقیقت فروکش کرد و در حقیقت میزان بیکاری از 25% که سال 33 25% بود 1938 یا 39 به 19% رسیده بود، 19% به سال 41-42 چه میرسیم تقریبا بیکاری از زن میره با ورود به جنگ، برای اینکه تمام حساب کارخانجات اصلاحسازی به کار افتاد. ولی بعد از اون سیستم کینزی رو که اینا سال 33-34 پیاده کردن در حقیقت موند و در نتیجه این قوانین و بعد سیستم مالیاتی که حالا عرض مونده دو چیز اساسی، یکی عبارت از حق چانه‌زنی دادن و داشتن سندیکا به کارگران، یعنی حقوق به کارگران دادن، این درست در تقابل با این بود که خطر سوسیالیسم رو میدیدن. در اینکه همونطور که عرض کردم شوروی در اون زمان چهارنعله داشت میرفت جلو و نفوذ عظیمی در اون زمان داشت، حتی در ایران خودمون ما میدونیم که اون موقع چه پرستیژی داشت در حقیقت شوروی و به حساب برنامه پنج ساله اولش. در نتیجه حقوقی دادن به کارگرا، مزد کارگرا شروع کرده بالا رفتن از یک سو، و مالیات های پروگرسیو یعنی به اصطلاح ترقی خواهی که داشتن. نتایجی شما فقط برای این که فرصت نیست الان بریم توی به اصطلاح جزئیات این قضیه، نتایجش رو، نتایج این 30 سالی رو که برنامه کنجی پیاده شد و اینها رو که عرض کردم که در حقیقت از سال 32 در حقیقت روزولت میاد رئیس جمهور میشه و 33-34 یک سلسله قوانین و لوایحی میگذره که واقعا پروگرسیو هستن، که بعد در مجموع بهش میگن برنامه نیودیل، که ما میدونیم واقعا برنامه های پلسازی، سدسازی، ساختمانسازی، اصلا تمام رساز زیربنای اقتصاد امریکا. عزیزان اگه به نیویورک برن و این پلها در بالای رودخانه دو طرف نیویورک رو ببینن و تونل هایی که زیر رودخانه زدن، چه پروژه های عظیمی و سد هوور و تمام این سدهای عظیمی که در امریکا و سیستم آبیاری که الان 5 ایالت غربی امریکا رو آبیاری میکنه، سیستم آبیاری به اصطلاح TVA بهش میگن که به اصطلاح سیستم عظیمیه واقعا، همه اینا در زمان روزولت انجام شد. اینا پروژه های عظیمی کار به وجود آوردن و البته بعدش هم جنگ بقیه به اصطلاح کارگرها رو به کار گرفت و میزان بیکاری به صفر. نتیجه چی بوده؟ درآمد 1/5 پایین کارگران، عزیزان دقت بکنن، در عرض این 30 سال 116% افزایش یافته در عرض اون 30 سال. پس این 1/5 پایینه که درآمد 116% رفته بالا، درآمد 1/5 بالا اون وقت فقط 99% رفته بالا، همه رفتن بالا ولی پایینی ها فوق‌العاده بیشتر، و 5% بالا از اونم کمتر، 86% فقط رفته بالا. در نتیجه درآمد میانگین، درآمد میانگین اینو بهش میگن مثلا میدیم اینکام یا به اصطلاح یرلی میدیم اینکام، با پول 2007 از 25,000 دلار به 55,000 دلار رسید در عرض اون 30 سال. علت اون شکوفایی که خود من شاهد و ناظرش بودم این چیز هست، برای اینکه میزان مالیات ثروتمندان یعنی 5% بالا بین 70-90% رفت، ولی بازم ثروتمند موندن، با همه اینا 99% ثروتشون در عرض 30 سال بالا رفته. ما فکر نکنیم که فقیر میشن، ولی توجه به پایینیا بوده، به همین دلیلی که قدرت خرید به وجود میاره و اقتصاد شکوفا میشه. اینا نمیخوان بپذیرن، یعنی در حقیقت اینا بهش میگن demand side economy، یعنی شما توجهتون به این به قدرت خرید مردمه، به ویژه در حقیقت طبقات پایین، برای که خریداران اصلی کالاهای نظام سرمایه‌داری کیان؟ اونا چینز در حقیقت بحثشیه که اینا دقیقا عکس این فکر میکنن نئولیبرال ها و مکتب شیکاگو. 40 ساعت کار تثبیت شد، اضافه کار 1.5 میدادن، هر به اصطلاح هر ساعتی که بیش از 40 ساعت باشه 1.5 حقوق یا مزد بهشون میدادن. اینا دارن اینو برش میدارن و فکر میکنن برش داشتن. 35% از کارگران در سندیکاها بودن. از 1965 بیمه اجتماعی به وجود اومد، سوشال سکیوریتی، و بعدش هم مدیکر و مدیکید، یعنی بیمه پزشکی هم اونایی که 65 سال به بالان، که در واقع خیلی هاشون از 62 سالگی به اصطلاح میرفتن زیر بیمه پزشکی، و هم برای فقرا، یعنی اونایی که درآمدشون از خط فقر که دولت تعیین میکنه هر سال پایین تر باشه. و بعد دانشگاه ها این نکته چقدر مهمه. دانشگاه ها با شهریه بسیار ارزان و یا مجانی، همین دانشگاه کالیفرنیا مجانی بوده تا سال 1970. عزیزانی که اینجا بودن میدونن که کنفدراسیون بچه ها تقریبا مجانی بوده، مقدار بسیار کمی. و بعدش در خود نیویورک، دانشگاه نه دانشگاه نیویورک که در حقیقت چیزه، ولی سیتی آف نیویورک، هر شبه که اینا تمامشون به اصطلاح. در نتیجه برای اولین باری که در حقیقت افریقایی تبارها، هر شبه که و لاتینوها فرصت این رو پیدا میکنن برای اولین بار تمام این کلیسیا و دشا، هر شبه که افریقایی تبارهایی که الان در دشراد خودشونی که شوندن بالا، بالا این سالها برای اینکه به اصلا شهریه اومد پایین. حالا میاییم توی 32 سال بعدیش، فشار بر طبقه متوسط وارد میشه، پایین افتادن سطح دستمزدها که من بارها عرض کردم این عمل رو به طور سیستماتیک انجام دادن، ببینید از زمان ریگان که به طور سیستماتیک یک جنگ عظیم طبقات علیه طبقه کارگر آغاز کرد. با بیرون کردن ما میدونید که مثلا نگهبانان به اصرا چیزهای هواپیمایی، دیدبان های هواپیمایی فرودگاه ها، و از اون موقع در حقیقت فشار روی طبقه کارگر آغاز. چتر حفاظتی از مین رفت، شهریه هاش شدیدن افزایش پیدا کرد، مالیات ثروتمندان به شدت کاهش یافت و از 70% تا 90% به 28% کاهش یافت و مالیات در درآمدها، یعنی به اصطلاح درآمد خود سرمایه ها، به 15% رسید و عملا به اصطلاح کوفیشن ها واقعا مالیات نمیدن، مالیات رو واقعا طبقات پایین میدن. عزیزان دقت بکنن که در لابلای تمام این هایی که رابرت رایچ میمیسه که خودش اشاره به این چیزا نمی کنه، یک جنگ طبقاتی میبینیم، یک، دو، برباد رفتن تمام این تئوری ها که دست نامرئی بازار عمل میکنه، همه چی رو باید به دست بازار بسپاره. کدوم بازار؟ دست مرئی دولت و وال استریت طبیعاً تو این قضیه عمل میکنه. تمام اینها سیاست هایی که توسط دولت و به نفع نظام سرمایه دارها به اصطلاح وضع شده به ضرر طبقه کارگر. جنگ یه جنگ طبقاتی تمام عیاره. خب مردم، ولی بعد توضیح میده رابرت رایچ که چطوره که بین 1977 تا 2007 و قبل از این بحران عظیمی که آغاز شده و هنوز توش هستیم، چطور مردم امریکا قدرت خریدشون حفظ کرد؟ عزیزانی که دهه 70-80، خود من که دیگه 80 اینجا بودم، هنوز قدرت خرید مردم کاملا شکوفا بود، به نظر میومد که شکوفا باشه. این شکوفایی در اثر چه بوده؟ تصنعی بوده. سه عامل رو اسم میبره. مردم چگونه قدرت خرید خودشون رو حفظ کردن؟ یک، زنان وسیعاً وارد بازار کار شدن. حالا عزیزان من میتونم از زاویه دیگه این که فرضاً تئوری پال کروگمن، اون یه تئوری داره برای این قضايا، یا پال سویزی و هری مکداف و یا اصلا که جان بلامی فاستر، هر کدوم از اینا از زاویه دیگه اونا هم اینو میشده بررسی کرد. فعلا ما از دیده یه نفر لیبرال که خودش وزیر کار کلینتون بوده سر این چیز میکنی، پس مردم در 30 سال دوم چطور قدرت خریدشون تا سال 2007 حفظ کردن؟ زنان وسیعاً وارد بازار کار شدن. وقت آمار میده. در 1966 20% از مادران صاحب فرزندان خردسال کار میکردن. اینا رو من عزیزان بهشون بسیار بارها گفتم که زنان وارد بازار کار شدن، ولی آمارش من نداشتم که الان آمارش ما داریم. به اواخر 1990 که میرسیم به 60%، یعنی 60% از زمانی که اطفال دارن، بچه دارن توی خونه، میان وارد بازار کار میشن. در نتیجه بچه هاشون کجا میرن؟ باید به دست غیر سپرده بشن و چایلد ابیوز از اونجا آغاز میشه. حالا اینا چیزای اجتماعی که اصلا نمیخوام واردش بشن، که موقعی که کسی توی خونه نباشه و بچه رو به دست کسی دیگه بسپرن، به ویژه در کشورهای مثل امریکا، چه بر سر کودکان میره. برای مادران با فرزند پایین 6 سال از 12% اونایی که بچه مثلا شیرخوار یا کوچیک واقعا مثلا یک سال و دو سال تا سه ساله داشتن از 6 سال به پایین فقط 12% کار میکردن. سالی که من اینجا بودم دهه 1960 به 55%. حالا چرا؟ مجبور بودم. داوطلبانه این نبوده. در اینکه درآمد خانواده که پایین رفته. در نتیجه بجن که یه نفر کار بکنه دو نفر سه نفر میباید کار بکن که سطح زندگی رو نگه دارن در اون سطحی که فرزن در 60 یا 70 بوده. دو، ساعت کار به شدت بالا رفت. عزیزان باید ببینن که همین کامپیوتر و همین ارزوات که سلفونا و اینا در حقیقت کار بسیاری از کارمندان رو 24 ساعته کرده. در اینکه they are always wired به قول خودشون میگن. همیشه وصلن به یه چیزی. یعنی استراحت ندارن. تلفنشون نمیتونن کنار بذارن. همیشه آن کال هستن. 24 ساعته میشون گاهی وقت به صورتی. بنابراین به اواسط دهه 2000 که میرسیم کار 60 ساعت در هفته و نه 40 ساعت برای مردان غیر عادی نیست و برای زنان 50 ساعت غیر عادی نیست. به طور متوسط عزیزان به این آمار دقت بکنن. من یادم رفت عزیزان بگم که قلم و کاغذ بیارن برای اینکه لازمه واقعا اینا رو آدم یادداشت بکنه و داشته باشه. به طور متوسط کارگر امریکایی 2200 ساعت در سال کار میکند که 350 ساعت بیش از کارگر اروپایی. ببینید کیفیت زندگی چقدر میاد پایین. بجان که با زن و بچه‌اش باشه باید در سر کار و این چه تلاطمی در خانواده به وجود میاره و این تعداد ساعت کار 500 ساعت بیش از 1979. یعنی بین 1979 تا سال 2000 ببینید ساعت کار چقدر رفته بالا. به خاطر اینکه میخوان قدرت خریدشون نگه دارن. هنوز ماشین شیک بخرن، مبل قشنگ بخرن، خونهشون به جای اینکه یک یا دو اتاق خواب باشه 5 اتاق خواب داشته باشه و امثال اون. واو. دو سه تا ماشین جلوی گاراژشون پارک باشه. سه، این عامل بسیار پر اهمیته. کاهش پسنداز. یعنی مردم امریکا شروع کردن به خرج کردن و شکستن قلک‌هاشون در اساس. ما میگیم به اصطلاح قلک یعنی اون چیز پسندازش. شروع میکنن به خرج اون. و از هر شود که دقت کنن عزیزان که میزان پسنداز مردم امریکا از 9% در 1980 یعنی 9% درصد درآمدشون عرض شود که به صفر رسید. یعنی به سال 2000 که میرسیم در واقع به زیر صفر میره. حالا عرض میکنم که نه تنها پسندازشون رو مردم امریکا خرج میکنن، قرضشون، قرض آنها به 138% درآمد سالانهشون میرسید. که مثلا دهه 1960 ممکنه 50 یا 60% از درآمد سالانهشون بوده قرضشون، به 138% میرسه. بعد آخرش میگه که من باید اینجا یه ختم بکنم. رابرت وایس میگه هر سه این تمهیدات تک کشیده است. Exhausted. حالا ببین این چه نتیجه گیری میکنه. به همین دلیله که در حال حاضر باید ببینیم که آخرین خبرهای اقتصادی امریکا چیه؟ همینطور که عرض کردم آمار ماه مه اومده بیرون، میزان بیکاری از 9% رسمیش به 9.1% رسیده. عرض شود که من لازمه که بعضی از خبرهای راجع به چیز رو برای عزیزان بخونم که ببینید وضعیت بیکاری در امریکا فرصت نیست. فرصت نیست ولی اینا رو عرض شود که گزارش میده که این اکنامیک پالیسی اینستیتوت گزارش میده که نیروی کار در پایین ترین وضعیت خود در رکود اقتصاد اخیر بوده است ماه می و شمار کارگران شاغل 500,000 نفر کمتر از سال قبل بوده، در حالی که در همین فاصله 1.5 میلیون هر سبت که وارد بازار کار شده. برای اینکه دائم بسیار از دانشگاه ها فارغ التحصیل میشن و یا به سنین کار میرسن، اگر نیروی کار به اندازه یک سال قبل نگه داشته میشد به معنای 1.8 میلیون شغل دیگر بود که به وجود نیاورده. دلیل آنچه آمار رسمی